وفاداری شما عزیزانه. توی بورس باشین. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
و حالا نوبت میرسه به آخرین برنامه این بخش، یعنی هفتانه، که تقدیم شما میکنیم.
هفتانه. برنامه از گروه ادب و هنر.
هفتانه.
به نام خدا. سلام، این برنامه هفتانه است که می شنوید. برنامه ای که قراره هر روز با بررسی و تحلیل مهمترین رویدادها و خبرهای هنری و ادبی ایران تقدیمتون بشه. امیدواریم مجموعه برنامه ای که خواهید شنید مورد توجهتون قرار بگیره. بخش اول برنامه رو بشنوید با عنوان پرده اول.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
جشنواره تئاتر فجر ضمن دعوت دوباره از تمام هنرمندان برای شرکت در جشنواره و همگرایی و نیز دعوت از گروه‌های انصرافی برای شرکت در پویش حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان از کسانی که زبان عتاب را گره گشای مسائل می‌دانند خواست تا بر درد و رنج هنرمندان نیفزایند. محمد علی سجادی کارگاه آموزش فیلمسازی خلاق را از تاریخ 4 تا 10 بهمن ماه در منطقه آزادکیش برگزار می کند. و عبدالله علی مراد کارگردان شناخته شده انیمیشن ایران کار ساخت تازه ترین اثر خود را با عنوان جانشین در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز کرده است.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند به هفتانه، خوش آمدید. من علی جعفری هستم و آنچه که اکنون میشنوید پرده اول از هفتانه امروزی که از شبکه رادیویی فرهنگ به شما تقدیم میشه. با حکم جناب آقای نادر برهانی مرند، دبیر محترم 38 جشنواره بین المللی تئاتر فجر، جناب آقای خیام وقار کاشانی به عنوان مدیر بخش به علاوه فجر معرفی شدند. پیشتر قرار بود که سرکار خانم ندا هنگامی مسئولیت رو داشته باشن، اما با در واقع تغییراتی که ایجاد شد آقای خیام وقار کاشانی عهده‌دار این مسئولیت شدن. امروز در خدمت جناب آقای وقار کاشانی هستیم تا از ایشون درباره برنامه‌های بخش به علاوه فجر جشنواره 38 تئاتر فجر پرسجو بکنیم. آقای وقار کاشانی سلام، وقت بخیر، به هفتانه خوش آمدید.
سلام آقای جعفری، خدمت شما و خدمت همه شنوندگان خوب برنامه‌تون در خدمت
سپاسگزارم. خیام، برای ما بگو در بخش به علاوه فجر امسال قرار چه اتفاقاتی بیفته؟
در بخش به علاوه فجر، خب ضمن تشکر از زحماتی که خانم هنگامی تا چند وقت پیش کشیدن، خب من خیلی دیر به این بخش اضافه شدم. یه سری برنامه‌ریزی‌ها مثل فراخوان و اینها انجام شده بود، ولی خب سعی کردم توی این مدت کوتاه بتونم یه تأثیری بذارم، هرچند ناچیز. امسال 7 تماشاخانه اعلام آمادگی کردن که توی این بخش حضور داشته باشن با حدود 45 اجرا.
بله. اون وقت در واقع این بخش امسال به صورت رقابتی قرار برگزار بشه یا مثل سالهای گذشته رقابتی نیست؟ چه تمهیدی داری؟
بله امسال حالا با صحبتایی که با جناب برهانی برنده انجام شد قرار بر این شد که این بخش به صورت رقابتی باشه، منطقه چون فرصتمون خیلی کم بود یه رقابت کلی در نظر گرفتیم برای این بخش در دو بخش، یک بخش خود تماشاخانه ها و برنامه هاشون با هم رقابت میکنن،
یعنی چیزی که در طول سال داشتن؟
نه چیزی که برای جشنواره ارائه دادن یه بخششه و چیزی و عمل کردشون در طول سال گذشته یه بخش دیگه است که اینها با هم ارزیابی میشن و سه تا تماشاخانه برگزیده، یعنی سه تا برنامه برگزیده در اختتامیه جشنواره اعلام میشه. مضاف بر این که حالا تغییری که امسال ایجاد شده اینه که یک گروه ارزیابی هم اجراهای تماشاخانه ها رو توی این بخش ارزیابی میکنن و سه گروه برگزیده رو هم قرار هست که اعلام کنیم در اختتامیه جشنواره.
بسیار خوب، تماشاخانه هایی که اعلام آمادگی کردن رو میتونی اسم ببری معرفی بکنی آقای وقا؟
بله، هفت تماشاخانه هستن که اعلام آمادگی کردن: تماشاخانه نوفل لوشکاتو، خانه نمایش دا، تماشاخانه آژمان، ایران تماشا، شانو، مهرگان و دیوار چهارم. ایشالله امسال تو این بخش در جشنواره حضور دارن
و نمایش هایی که از این تماشاخانه‌های بخش خصوصی در جشنواره است همون نمایشایی که در اون زمان در حال اجرای عمومی هستن؟
نه، قطعاً اینطوری نیست، به خاطر اینکه قرار بر این شده که یک برآیندی از عملکرد سالیانه تماشاخانه‌ها باشه. یه تعداد کمیشون نمایشایی هستن که الان در حال اجرا هستن.
بله.
و توی جشنواره فجر یک اجرا یا دو اجرا دارن. بقیه نمایشایی هستن که حالا یا توی همون سالون اجرا شدن سال گذشته، امسال منتهی به بهمن ما، یا متقاضی این بخش هستن از خارج از تماشاخانه ها. منتها نمایش هایی که توی بخش ارزیابی قراره که شرکت کنن
بله،
حتما باید نمایش هایی باشن که توی همون سالن اجرای عمومی رفتن.
درسته، یعنی شرطش در واقع اجرای عمومی در همون سالونه.
در همون سالن، و ما از هر سالن هم خواهش کردیم که فقط اثر برگزیده خودش رو در واقع توی این بخش معرفی کنه به دبیرخونه برای ارزیابی. این در واقع از مجموع 7 تماشاخانه 21 اثر ارزیابی میشه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون خیام وقار کاشانی از حضورتون در برنامه.
خواهش میکنم، ممنون از شما که فرصت در اختیار بنده قرار دادید.
ممنون و خدا نگهدار.
قربان شما، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهش می‌کنم با ادامه هفتانه همراه بمانید.
واژه‌های سوری. محمد رضا بایرامی در مراسم رونمایی از کتاب درخت ابریشم بی حاصل گفت: شاید دیگر رمانی چاپ نکنم، اگرچه هزاران صفحه یادداشت و یک کتاب بزرگ تاریخی دارم. نشست صلح و ترویج زبان فارسی با حضور علی اصغر دادبه برگزار شد. و میزگرد بررسی نشانه‌های تصویری رمان من ببر نیستم پیچیده بر بالای خود تا کم، نوشته محمد رضا صفدری، با حضور نویسندگان و تصویرگران بوشهری در حاشیه نمایشگاه کرنش به حافظ برگزار شد.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش رخدادهای ادبی. جشنواره صدای سکوت آثار انتخابی خودش رو اعلام کرد. این جشنواره برگزار شد چند روز پیش و در مورد این جشنواره که ویژه ناشنوایان و کم شنوایان هست با دبیر دومین دوره جشنواره صدای سکوت گفتگو میکنیم، سرکار خانم زهره عارفی. خانم عارفی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما و عزیزان شنوندهشون بخیر.
درود بر شما. خب خانم عارفی، جشنواره در دو روز برگزار شد و ما می‌خوایم در مورد این جشنواره توضیحاتی بشنویم. چند اثر رسیده بود در کل به جشنواره خانم عارفی؟
همونطور که مستحضر هستی، تعداد ناشنوایان در ایران چیزی حدود 5-6% کل جمعیت ایران هست. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم تعداد آثار رسیده مثل جشنواره‌های داستان نویسی دیگه باشه. تعداد آثاری که رسیده بود چیزی حدود 100 اثر بود، اما خب از بین این اثرها گاهی اوقات ما به خاطره، حکایت و یا یادداشت هم برمی‌خوردیم.
100 اثر عدد بالای خانم عارفی با توجه به همون نسبتی که فرمودید، 5% در از جمعیت ایران فرمودید ناشنوا هستن؟
بله، کمشنوا و ناشنوا.
کمشنوا و ناشنوا.
البته حالا دایره ناشنوایی رو باید تعریف کرد، ولی حالا این آماری که تقریبا میشه گفت این حدوده.
خب 100 اثر رسید. علاوه بر ناشنوایان و کمشنوایان، انگار علاقمندان شنوا هم حضور داشتن، درسته؟
نه، توی خود اصل جشنواره ما اینطور نیست. یعنی اصل جشنواره برای ناشنوایان هست و داستان کوتاه هم هست، ولی خب داورای ما 3 نفرش شنوا بودن و 1 نفر هم ناشنوا.
پس این که علاقمندان شنوا بودن در مرحله قضاوت و داوری است.
بله.
بله. چند تا داور داشتیم کلا فرمودین؟
ما 2 داور مرحله اول و دوم داشتیم و 3 تا مرحله پایانی.
بسیار.
که از 70 اثری که قابلیت بررسی داشتن، 34 تا رو نهایتاً به مرحله پایانی رسوندن و 17 نفر جز افراد برتر معرفی شد.
از 100 اثر 17 اثر انتخاب شدن. بسیار عالی. بفرمایید متولی برگزاری جشنواره صدای سکوت چه سازمانی است؟
حقیقت امر اینه که تا اینجا من خودم به صورت مستقل عمل کردم، ولی نهادهایی مثل انجمن داستان جمعه، بهزیستی کل کشور، دفتر فرهنگ معلولین و انتشاراتی که کتاب رو چاپ میکنه، انتشارات شکل بوده امسال، اینها هم با من تعامل داشتن، به اضافه اینکه خانه کتاب هر دو جشنواره رو از نظر مکان و امکانات برگزاری همایش با ما همکاری کرده و در اختیارمون قرار داده.
کجا برگزار شد این مراسم اختتامیه دقیقا؟
مراسم اختتامیه هم پارسال هم امسال در خانه کتاب تهران برگزار شده.
آها، بسیار عالی. دوره بعدی جشنواره مشخص هست که کیه و اون چی گونه است؟ دوره سوم
بله، مثلا. خدا رو شکر با تعاملی که ما با انتشارات شکل داشتیم امسال برای چاپ کتاب ها به یه تفاهمی رسیدیم که دبیرخانه جشنواره رو توی استان قم در محل مجتمع ناشران مستقر کنیم و همین یک در واقع انگیزه ایه برای اینکه ما بلافاصله بعد از این اختتامیه که انجام شده 2 مرتبه استارت کار سال بعد رو هم بزنیم و شروع کنیم.
یعنی دبیرخانه دائمی جشنواره در مجمع ناشران قم مستقر
بله.
شده؟
بله بله.
بسیار عالی، خبر بسیار خوبی هم هست. یه اپلیکیشن هم چند رسانه‌ای ظاهراً
بله.
تولید شده، اونم توضیح می‌فرمایید؟
درسته، خدمتتون عرض کنم بعد از تحقیقاتی که خود من روی دوستان ناشنوا و در کار با این دوستان داشتم که داستان نویسی بود، به این نتیجه رسیدم که برای اینکه ناشنوا بتونه رو پای خودش بیسته بدون اینکه نیاز به دیگران داشته باشه، شاید نیاز به یک کتاب خاصه، نه اینکه ما بیاییم مناسب سازی کنیم به این معنی که کلمات رو حذف کنیم و دایره لغات این عزیزان رو کم بکنیم، بلکه اتفاقا برعکس، ما باید یه موقعیتی رو برای اینا فراهم بیاریم که بتونن از کمترین چیزی که میشنون بیشترین معنی و بیشترین کلمات رو آموزش بگیرن. بنابراین قصه هایی رو خود من تولید کردم در درجه اول و بعد هم از همکار عزیزم خانم معصومه میرابوطالبی خواستم که همراهیم بکنه که سریعتر بتونیم تعداد بیشتری داستان تولید بکنیم. این داستان ها خاص هستن، خاص به این جهت که علاوه بر اینکه حالا لذت یک داستان رو به مخاطب خودشون میدن، اما برای اینکه برای یک ناشنوا بتونه کارا باشه، ما در پیش زمینش در واقع از تصاویر و مثلا معانی کلمه ها اینها باز میشه، این کلمات قرمز شدن توی متن، با کلیک کردن روی این اپلیکیشن این کلمات باز میشن، گاهی عکسشون میاد، گاهی معنیشون میاد.
صحیح.
به اضافه این که در تمام اینها لینکی وجود داره که به واژه یاب وصل میشه و اونجا کلمه کاملا توضیح داده میشه، متضادها، مترادفها، هم خانواده‌هاش کاملا میاد. گاهی اوقات هم ما از فیلم زبان اشاره توی این استفاده میکنیم، یعنی میتونه علاوه بر این که ناشنوا کتاب رو بخونه، میتونه حتی زبان اشاره رو هم یاد بگیره و یا از تصویر زبان اشاره. استفاده از اصطلاحات و ضرب المثل ها هم یکی از مواردی که توی همه این داستان ها وجود داره و کمک میکنه به شناخت بهتر ناشنوایان نسبت به زبان.
بسیار عالی، بسیار عالی. نام این اپلیکیشن چیه؟
کتاب‌های پرند.
کتاب‌های
پرند.
پرند.
بله، پرند.
بله. بسیار عالی، امیدوارم موفق باشید سرکار خانم زهره عارفی. استفاده کردیم خانم.
یه کار دیگه ای که حالا من
خیلی کوتاه بفرمایید
بکنم. بله، کوتاه بد نباشه شاید، چون برای تقریبا اولین بار باز توی ایران اتفاق افتاد. ما یه استارتی زدیم برای قصه‌گویی ناشنوایان توی جشنواره‌مون توی اختتامیه. یعنی یکی از دوستان ناشنوا بدون اینکه بخواد متکی به صدا باشه، برای دوستان ناشنوای خودش یک قصه‌گویی انجام داد، بدون اینکه کلام مثلا این وسط مهم باشه یا حتی بدون استفاده از زبان اشاره به طور اخص، تونست اون مفهوم کلی داستان رو به مخاطب خودش برسونه. من امیدوارم که با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بتونیم به این تعامل برسیم که در جشنواره قصه‌گویی سال آیندهشون ناشنواهای ما هم شرکت داشته باشن و قصه‌گویی کنن.
انشالله، ما هم امیدواریم که این اتفاق بیفته. تشکر فراوان سرکار خانم زهره عارفی. استفاده کرده.
متشکرم. خدا نگهدار.
از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه هفتانه عنایت بفرمایید.
دست به دست دادن، نسل به نسل، تا من و تو با این میراث چه خواهیم کرد؟
دستینه.
سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اردبیل گفت در سال جاری اشتغال 468 نفر از محل تولید صنایع دستی در اردبیل محقق شده است. معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی ایلام از توسعه نخریزی سنتی در بخش صنایع دستی ایلام خبر داد. و به گفته استاندار سمنان میتوان برای توسعه صنایع دستی از باطله‌های معادن استفاده کرد که این امر البته نیاز دارد تا میراث فرهنگی و سازمان سمت تعامل خوبی با هم داشته باشند.
سلام شنونده ی عزیز هفتانه، روز و روزگار بر شما خوش باشه. انشاءالله پرستو فخانیان هستم و با بخش صنایع دستی هفتانه امروز در خدمت شما خواهم بود. یکی از رشته‌های هنری که ما در جنوب کشورمون داریم، به خصوص در استان خوزستان، رشته کپ و بافی هست که شاید هر کدوممون در منازلمون سبدهایی رو داشته باشیم که محصول در واقع این هنر زیبا و جذاب و کاربردی هست. بیشتر راجع به این هنر می‌خوایم صحبت بکنیم با یکی از هنرمندان عزیزمون که در این عرصه در دستور فعالیت می‌کنن، سرکار خانم زینب کایت خورده. سلام خانم کایت خورده، وقتتون بخیر.
سلام،
قربان شما، متشکرم. خانم کایت خورده، بریم سراغ این که اساساً کپ و بافی چه رشته ای، یعنی توضیح بدین راجع به جزئیاتش، اینکه ما میتونیم کپ و بافی رو در چه محصولاتی ببینیم، مثلا یکیش همین سبدهایی که دردار اشاره کردم من بهش، ممکن تو خونه هامون وجود داشته باشه، یا چه مواد اولیه ای استفاده میکنیم، اینو از زبان شما بشنویم.
کپ و بافی رشته ای که توی خوزستان شهر دستور روستای شیون خانمایی دارن که مشاغل خانگیه و درآمدشون از این راهه. مواد اولیه کپ و بافی از حصیر برگ نخل خرما که ما از بوشهر اینو تهیه میکنیم و به دست اونایی که مشغول کارن به دستشون میرسونیم.
درسته. و خب محصول نهایی هم همش سبده یا خب محصولات دیگه هم ممکنه؟
نه.
که
کارهای حصیری رو درست میکنم. کپو هستش، دیس نان، سبد دسته داره، خیلی انواع اقسام نمونهای مختلف داریم و کاربردهای خیلی خوبی هم دارن.
به خاطر همین کاربردی بودنش خیلی مشتری دارین، درسته؟ چون مثلا من توی نمایشگاه ها که دقت میکنم میبینم غرفه های کبو بافی و حالا بخش دیگه که به نوعی سبد تولید میکنن، اسامی دیگه هم ممکنه داشته باشن، حصیر بافی های جورهای دیگه هم، اونا هم خیلی مشتری داره چون خیلی کاربردیه. از مشکلات کارتون برای ما بگین، حالا توی این مدت اخیر چه مشکلاتی به واسطه تامین مواد اولیه یا به خاطر فروش کاراتون داشتین؟
مشکل اولیه‌مون مواد اولیه است که باید از بوشهر به دست ما برسه.
درسته.
و کیفیت خوبی نداره.
درسته.
بافنده‌ها یعنی بتونن کار خیلی تمیزی تحویل بدن.
خب این کیفیتش باید، میخوام بگم که اگر قرار باشه بهبودی حاصل بشه در این زمینه، باید به چه صورت باشه کیفیت اون مواد اولیه که به دست شما؟
همون پیش باید طوری باشه که کار ما رو تمیز نشون بده. این کیفیتش خیلی عوض شده، کیفیتش واقعا پایین اومده و اینکه قیمتش رو خیلی بردن بالا.
درسته.
واقعا کسی که بخواد کار بکنه این حسی رو به کیلویی مثلا بخواد قیمت بالا بخره بخواییم بفروشیم واقعا سخته.
درسته.
ما مشکل اولیه ما مواد اولیه هست.
خب الان همین که قیمت مواد اولیه رفته بالا روی قیمت محصول نهایی شما اثر گذاشته، درسته؟
خیلی اثر گذاشته. بله.
مثلا اگر بخواید یه مثال بزنید، یکی از اون سبد هاتون رو قبلا اگر می‌خواستین بفروشین چقدر بوده و الان چقدره، برای اینکه بتونیم بیشتر برای مخاطبانمون توضیح بدیم که این افزایش قیمت چقدر بوده.
پارسال ما زیرقوری رو خلاص 3 تومن خرید می‌کردیم، الان شده 13000 تومن.
یعنی
خیلی رفت.
4 برابر شده حداقل. آره. بیش از 4 برابر.
حصیرش اون موقع پارسال کیلو 7000 تومن بود، الان شده 35000 تومان. ما مشکل مواد اولیه رو داریم. بافنده های ما واقعا خیلی کارای تمیز و کاراشون واقعا درجه یکن. مواد اولیه خیلی شده.
خب این الان این که افزایش قیمت رو مشاهده بودیم تأثیری گذاشته در میزان فروشتون؟
بله تأثیر داره، ولی اونایی که علاقه من کارای هنری هستن باز پیگیر هستن.
درست.
و خرید از ما رو دارن.
درست.
در کل تأثیر رو داشته.
درست.
بله تأثیر رو داشته.
بسیار خوب، ممنون از توضیحاتتون. خواهیم کارید خورده اونجاییم که حالا واقعا نمیدونیم که چطوری باید این مشکل مواد اولیه هم حل بشه، نه فقط در این رشته، در سایر رشته ها هم ما این مشکل رو داریم و یه فراگیر متاسفانه. امیدوارم که حل بشه به هر شکلی هست و این هنر ما بتونیم که حفظش بکنیم. زنان عزیزمون اونجا فعال هستن در این زمینه، بتونن ببینن که کارشون رونق داره. ممنون از صحبتتون. خوب روز موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا.
ممنون که به ما گوش کردید. خدا نگهدار.
برنامه‌ای که شنیدید هفتانه بود. ممنون از این که ما رو همراهی کردید. تا فردا، خدا نگهدار.
تازه‌ترین رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی را از رادیو فرهنگ بشنوید. رادیو فرهنگ حامی کتاب و کتابخوانی.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. سهم تبرک از مزارع ایرانی تا سفره شما محصولاتی کاملا طبیعیه. سهم تبرک از تحقیق و توسعه بالاترین سطوح دانشگاهی و تجربیه. سهم تبرک از مواد تراریخته واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از فناوری و تجهیزات تولید روغن و سس‌های سرد و گرم به روزترین اونهاست. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرکه. محصولاتی متناسب با زائمه عالی ایرانی. محصولاتی که با افتخار و غرور و اطمینان شایسته نام ساخت ایران در صادرات و اقصانمات دنیاست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
در دقایق پایانی این بخش از برنامه ها همراه شما دوستان هستیم.
ایرانی سرفرازم، یانم فداد به ولاتی جوانم.
گل açıp gülür gülistan، نه گوزلسن عزیز ایران. اولم توپراق و قربان، نه گوزلسن عزیز ایران.
خینت گلم، آوی گلم، اول و آخر منزلم توی ایران. ای ایرون، ای ستینت دلم، دردت و جونو.
درود و درحباد ای ایران، من ترا وانان، من ترا زانان، های وطن خوشکندار.
ای ایران، ای افتخارم، داغت نبینم، دورت بگردم.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان، همچو مهر جاودان.
وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان، همچو مهر جاودان.
بشنو سوز سخنم، که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
بشنو سوز سخنم، که نواگر این چمنم،
همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نهن و زنان، سه سلامت ایران جوان، سه سلامت ایران جوان، سه سلامت ایران جوان.
و به این ترتیب به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما بسیار سپاسگزاریم. در اینجا بنده ناصر قوامپور همراه با همکاران گرامی خانم مریم مردانی، تهیه کننده آقای علیرضا بخشی، صدا بردار آقای مجید ابراهیمی، ارتباطات و آقای قاسم مظاهری هماهنگی از حضورتون مرخص میشیم. تا درودی دیگر، بدرود و روز و روزگار بر شما خوش.